سلام، به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. دونالد ترامپ حکم دادگاه فدرال در مورد لغو ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور به خاک آمریکا را مضحک خواند. وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد برای مقابله با اقدامات ایران در خاورمیانه نیازی به افزایش نیروهای آمریکایی نیست. و ده‌ها استاد دانشگاه از دولت ایران خواستند با دستور اخیر مسافرتی دونالد ترامپ مقابله به مثل نکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حکم موقت یک دادگاه فدرال در مورد لغو منع ورود پناهندگان و شهروندان 7 کشور به خاک آمریکا را مضحک خواند. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در یک پیام توییتری نوشت که این حکم را که به گفته او سرپیچی از قانون است لغو خواهد کرد. جیمز روبارت قاضی دادگاه فدرال در سیاتل شامگاه جمعه به وقت آمریکا با صدور حکمی توانست موقتاً دستور اجرایی دونالد ترامپ را متوقف کند. بنابر دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا، ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران، عراق، سوریه، یمن، سودان، سومالی و لیبی به مدت 3 ماه به آمریکا ممنوع شده بود. شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید، فرمان اجرایی دونالد ترامپ را قانونمند و مناسب خوانده و گفته است که کاخ سفید علیه این حکم قاضی فدرال اقدام خواهد کرد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در توکیو پایتخت ژاپن با اشاره به آزمایش اخیر موشک ایران و اقدامات به گفته او نامناسب جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه گفت فعلا نیازی نمی‌بیند که شمار نیروهای آمریکایی در منطقه افزایش یابد. جنرال ماتیس هشدار داد که جهان در مقابل رفتار ایران بی‌اعتنا نخواهد بود. اظهارات جیمز ماتیس یک روز پس از آن ایراد می‌شود که وزارت خزانه‌داری آمریکا در واکنش به آزمایش موشک ایران 25 شخص حقیقی و حقوقی را به فهرست تحریم‌های واشنگتن علیه تهران اضافه کرد. ایران می‌گوید آزمایش موشکی‌اش در راستای توانمندی دفاعی است و منافاتی با برجام یا قطعنامه 2231 شورای امنیت نداشته است. 72 استاد دانشگاه صنعتی شریف روز شنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار پرهیز دولت ایران از مقابله به مثل با تصمیم اخیر دولت آمریکا در خصوص سفر اتباع ایرانی به ایالات متحده شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، امضا کنندگان این نامه خواستند که دولت ایران اعلام کند شهروندان آمریکایی می توانند بدون دریافت ویزای گردشگری و با اخذ ویزای فرودگاهی در تهران در طی 90 روز آینده برای مدت 2 هفته به ایران سفر کنند. در همین حال علی مطهری نماینده تهران در مجلس نیست، در توییتی انتقادی از دولت ایران خواست با تصمیم اخیر دولت آمریکا مقابله به مثل نکند و مانع ورود کشتیگیران آمریکایی به ایران نشود. اما در تازه ترین خبر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه از کانال تلگرامی خود اعلام کرد که دولت ایران با صدور روادید برای تیم کشتی آمریکا به منظور شرکت در مسابقات جام جهانی کشتی در کرمانشاه موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، این اقدام دولت در واکنش به حکم قاضی فدرال ایالات واشنگتن و به درخواست رئیس فدراسیون کشتی ایران و رئیس اتحادیه جهانی کشتی انجام گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به دنبال دستور رئیس جمهوری آمریکا برای ممانعت از صدور ویزا برای اتباع 7 کشور مسلمان از جمله ایران، کمیته ویژه‌ای برای بررسی ورود تیم ملی کشتی آزاد آمریکا جهت شرکت در مسابقات جهانی کشتی تشکیل شد. پیشتر این کمیته با صدور روادید برای تیم ملی کشتی آزاد آمریکا مخالفت کرده بود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، خوش آمدید به برنامه هفتگی دیدگاه ها. در مجله امروز به موضوع آزمایش موشکی اخیر ایران میپردازیم. آزمایشی که خبر انجام آن را ابتدا مقام‌های آمریکایی اعلام کردند و مقام‌های ایرانی بعدتر آن را تایید کردند. وزیر دفاع و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگویند این آزمایش موشکی منافاتی با برجام و قطعنامه 2231 نداشته است، اما مقام‌های آمریکا آن را خلاف قطعنامه‌های بین‌المللی خواندند و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز علاوه بر هشدار شدید به ایران به خاطر این آزمایش، بار دیگر از مفاد توافق هسته‌ای انتقاد کرده است. در برنامه دیدگاه‌های این هفته حسین آریان کارشناس نظامی و رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی حضور همزمان دارند و نظرات سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل نیز از پیش ضبط شده است. آقای آریان با شما شروع کنیم، لطفاً کمی از مشخصات این موشک و جزئیات مربوط به پرتابش برامون بگید.
اطلاعات بسیار دقیقی ما در مورد این موشک نداریم، ولی با توجه به اونچه که آمریکایی‌ها گفتند این یک موشک بالستیک بوده و آمریکایی‌ها بلافاصله طرح این موشک رو چفت زدن به موشک هواسانگ 10 مال کره شمالی، گفتن که از این کپی شده، حدود مثلی که 1000 کیلومتر پرتاب شد و بعد منفجر گردید. و این یه موشک بالستیکه. از این نوع موشک ها ایران در گذشته هم آزمایش کرده، ولی این حوزه اطلاعاتی است که ما در مورد این موشک ها داریم.
آقای تقی‌زاده، شما گمان میکنید این آزمایش موشکی در حالی که 7-8 روز بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا دست به این آزمایش زدن مقام های نظامی جمهوری اسلامی، واجد معنای خاصی هست؟
دارای پیام سیاسی است. این موشک اولین بار نیست که در جمهوری اسلامی مورد آزمایش قرار میگیره. همونطور که به درستی گفته شد، مطابق اطلاعاتی که منتشر کردن، ریشه این موشک از کره شمالی است و کره شمالی ها هم از یک موشک منسوخ شده روسی اینها رو گرفتن که قبلا آماده شده بود برای پرتاب از زیر دریایی ها. حالا روی تریلی ها میتونن اون رو حمل بکنن و به نوعی میتونن به عنوان موشک ضد کشتی های دریا هم از اون استفاده بکنن. منهای خصوصیات فنی این موشک، نکته قابل ملاحظه این است که این موشک در طول یک سال و اندی گذشته 5 بار در جمهوری اسلامی مورد آزمایش قرار گرفته و اغلب این آزمایش ها بعد از اجرایی شدن برجام بوده، ولی در دوره آقای اوباما یا به علت داشتن یک توافق پنهانی و اعلام نشده و یا به علت انعطاف پذیر بودن دولت وقت آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی، اعتراضی به انجام این موشک ها، آزمایش های موشکی صورت نمی گرفت. ولی دولت ترامپ سیاست متفاوتی داره. آیا جمهوری اسلامی با شلیک این موشک ها میخواد میزان اراده دولت تازه آمریکا رو بسنجه؟ آیا این آزمایش موشکی نتیجه اختلافات درونی جناح‌های قدرت در جمهوری اسلامی است که جناح اصولگرا نزدیک به سپاهیان قصد دارن کار دولت رو در ماهای مانده به انتخابات رئیس جمهوری دشوارتر از پیش بکنن؟ این پیام آیا داخلی است یا پیام خارجی؟ به هر حال روشن نیست، ولی حتما دارای یک پیام سیاسی است.
آقای آریان، قبل از اینکه به جنبه‌های حقوقی این آزمایش اخیر بپردازیم، شما در مورد این جزئیات نظامی به خصوص که آقای تقی‌زاده هم اشاره کردن مطلب دیگری هست که اضافه بکنید؟
ببینید، این موشک‌ها رو که ایران آزمایش میکنه ممکنه که پیام سیاسی هم داشته باشه، ولی در کل نیروی هوایی ایران فرسوده است و قابلیت عملیاتی نداره. به بیشتر هواپیماهای نیروی هوایی ایران رو میشه در موزه های بین المللی پیدا کرد. به همین جهته که این یکی از ارزونترین راست کاریست که ایران میتونه انجام بده، تجربه داشته و این از زمان شمخانی تصمیم گرفته شد و حالا هم ادامه داره میده. و به همین جهته که فرماندهان سپاه پاسداران، مقامهای نظامی و سایرین تأکید بر تأکید اینکه این مخالف قطعنامه 2231 نیست و ما به این کار به رغم هر چه که تعبیر و تفسیر بشه در آمریکا یا در کشورهای دیگه ادامه خواهیم داد.
اما اجازه بدید بحث رو با این سوال مهم ادامه بدیم که آیا این آزمایش موشکی اخیر ناقض برجام یا قطعنامه 2231 بوده یا نه. در قطعنامه شورای امنیت فقط یک جا حرف از موشک‌های بالستیک به میون اومده، بند 3 از ضمیمه ب. ترجمه این بند اینطوری است: از ایران خواسته می شود به مدت 8 سال از زمان قبول برجام یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش مبتنی بر نتیجه گیری گسترده تر را ارائه کند، هر کدام زودتر حادث شود، از فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای شامل پرتاب یا استفاده از آنها اجتناب کند. قبل از ضبط این میزگرد من گفتگوی کردم با سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل، و پرسیدم آیا این بند ابهامی حقوقی داره؟
به نظر من هیچ ابهام حقوقی نداره و برای اینکه این رو براتون توضیح بدم، اینم باید عرض بکنم که در روزای قبل از دو سه روز قبل از پذیرفتن برجام از طرف طرفین، وقتی که متن برجام کامل شده بود از هر نظر دیگری، در اون روزها امریکا این مسئله موشک‌های بالستیکی و مسئله نظامی رو مطرح کرد و مایل بود که در خود برجام اینا مطرح بشه. منتها البته دولت ایران نپذیرفت به هیچ وجه زیر بار نرفت و نظرش همونی بود که الان هست، که اینا به هم ارتباطی نداره و ظاهرا دولت امریکا ترجیح داد که پافشاری روی مسئله نکنه، به خاطر اینکه بقیه برجام انقدر مهم بود و پیشرفت کرده بود که لازم نبود به این خاطر برجام به هم بخوره. بنابراین بعد از اینکه برجام پذیرفته شد و بعد شورای امنیت 10 روز بعد قطعنامه 2231 رو تصویب کرد، اتفاقی که افتاد این است که بدون حضور ایران، در واقع یا لازم بودن این حضور ایران، این 5 به علاوه 1 بیانیه مجزایی تهیه کردن که به عنوان زمینه ب در همین قطعنامه اضافه شد. یعنی نظر این 5 به علاوه 1 هست در واقع. هدفش هم نوشته بودن که برای شفافیت اجرای برجام ما این بیانیه رو میدیم. در این بیانیه و در همین بندی که شما بهش اشاره کردید، به این مسئله موشک‌های بالستیکی، آزمایش‌هاش و اصلا تولیدش، همه چیزش اشاره شده و همطور که شما میگید به طور روشن نوشته شده که ایران نباید تا 8 سال به این اقدامات دست بزنه. منتها از نظر حقوقی اگه شما این بند رو با بندهای دیگه همین بیانیه یا به خصوص با قسمت اصلی این قطعنامه 2231 مقایسه بکنید، ملاحظه میکنید که در اونجاهایی که الزام حقوقی برای ایران بوده، طبق معمول زبان جاری سازمان ملل متحد نوشته شده است که شورای امنیت تصمیم میگیرد که ایران موظف است این کار و اون کار بکند. The Security Council decides that Iran shall do this and that. در این مورد نوشته شده از ایران دعوت میشه، از ایران خواسته میشه. بنابراین از نظر حقوقی ایران وظیفه نداره.
خب آقای دکتر اجازه بدید من اینجا حرفتون رو قطع کنم، ببخشید. کسانی که مخالف این برداشت بودن، چه در بیرون از ایران و چه به خصوص در داخل ایران، از جمله اصولگرایانی که مخالفت‌هاشون رو در مورد برجام بارها گفتند، دقیقاً من یکی از متن‌هایی که در یک از وبسایت‌های اصولگرایان نوشته شده رو براتون عیناً بازگو می‌کنم، می‌خونم. نوشته شده عبارت از ایران خواسته می‌شود به معنای اختیاری بودن نیست، زیرا قطعنامه 2231 طبق فصل 7 منشور و به صورت کاملاً الزام‌آور تصویب شده. نظر شما در این مورد چی است؟
این مطلب من باز ناصحیحه، بلکه اینکه اگر شما قسمت ابتدایی قطعنامه رو بخونید، می‌بینید که برخلاف قطعنامه‌های قبلی مربوط به پرونده اتمی، قسمت اول قطعنامه رجوعی به فصل 7 نمی‌کنه، بلکه اشاره می‌کنه به ماده 25 اساسنامه سازمان ملل که همه دولت‌ها و کشورها عضو سازمان ملل متحد موظفند دستورات شورای امنیت رو اجرا بکنند به صورت کلی. اونجاهایی که اجباری است و چند جاست از خود قطعنامه اجباری است، اونجاها به صورت صریح اشاره میشه به فصل 7 ماده 41. بنابراین این حرف، این استدلال درست نیست به نظر من و همطور که عرض کردم باید این بیانیه رو در چارچوب کلی مذاکرات و علت الحاقش به این قطعنامه نگاه کرد.
خب آقای تغییرزاده، بازگردیم به شما. نظر شما در این باره که آزمایش اخیر موشکی ایران ناقض برجام نیست چیه؟
این حرف درسته که آزمایش موشکی ایران ناقض برجام یا توافق اتمی به حساب نمیاد، ولی در تناقض با قطعنامه است که شورای امنیت صادر کرده. در مورد توافق اتمی، یک تفاهم بین ایران و گروه 5 علاوه 1، یک توافق بین ایران و دولت‌هایی است که پایین توافق رو امضا گذاشتن، ولی قطعنامه 2231 صراحت داره و این بند کاملا روشنه، به صراحت اشاره میکنه موشک‌هایی که قادر به حمل کلاهک اتمی باشن. حالا اگر جمهوری اسلامی بگه من هنوز طراحی نکردم برای دماغه این موشک، اون مشکل اونهاست، ولی کسانی که به این طراحی و فناوری دسترسی دارن قادر به نصب کلاهک اتمی در دماغه این موشک‌ها هستند. این موشک‌ها هم میتونن سلاح‌های شیمیایی حمل بکنن بین وزن 500 تا 1000 کیلوگرم و هم میتونن کلاهک اتمی یا کلاهک عادی داشته باشن. و تفسیری که آقای ظریف از طبیعت این موشک‌ها میکنه واقعا با اونچه که روی صحنه هست تفاوت داره.
اجازه بدید فقط یک سوال کوتاه از آقای آریان بپرسم که به نظر شما چطور، آیا این اقدام اخیر در منافاتی با برجام یا قطعنامه 2231 بوده یا نه؟ به نظر شما؟
به نظر من هیچ. من برخلاف اونچه که آقای تبریزاده گفتند هیچ منافاتی نداره. قطعنامه 2231 میگه که ایران حق نداره به مدت 8 سال موشکهایی رو که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای داشته باشن آزمایش بکنه. ایران کلاهک هسته‌ای نداره، تکنولوژی برای ساخت اون رو نداره، برنامه هسته‌ایش تحت نظارت دقیق هست. وقتی که ایران کلاهک هسته‌ای نداره، بنابراین این اصلا هیچ ناقضی نیست. اگر اونجوری که آمریکایی‌ها گفتن که این ناقضه و ایران اصلا حق نداره از تکنولوژی موشک بالستیک استفاده بکنه و پرتاب بکنه، آمریکا بعداً میتونه تسری بده به حتی به موشک‌های بالستیک تاکتیکی که حدود مثلا 300 کیلومتر بعد دارن، مثل موشک خلیج فارس یا اینکه فاتح 110.
آقای تقی‌زاده، آقای آریان میگن این اقدام اخیر ایران نه فقط ناقض برجام نبوده، بلکه حتی خبر از یک چیز بزرگتر میده و اون که قصد بر این هست که توانمندی دفاعی ایران هر روز کمتر و کمتر بشه. شما چقدر موافقید با این حرف؟
بین موشک فتح 110 و موشک قدیر یا موشک خرمشهر تفاوت‌های بسیار سنگینی هست. اگر جمهوری اسلامی از یک کشور دوست من جمله کره شمالی یا از روسیه یا از اوکراین یا از بلاروس یا کشور دیگری بتونه کلاهک قابل نصب بر دماغه قدیر رو بخره یا تحویل بگیره، موشک قدیر قادر به حمل کلاهک اتمی خواهد بود. درسته ایران الان بمب اتمی در اختیار نداره، کلاهک اتمی هم در اختیار نداره، ولی اقداماتی برای طراحی کلاهک اتمی قبلا صورت داده و موشک هایی که برد 1000 کیلومتر و بیشتر دارن که این مورد اخیر تا برد 1500 کیلومتر هم برای اون در نظر گرفته شده، برای از نظر فنی برای حمل کلاهک موشکی این آمادگی رو دارن، در حالی که موشک قدیر 100 که موشک هایی با برد بسیار کوتاه هستند، اونها فاقد این ظرفیت هستند. این دوتا رو بایستی از همدیگه جدا بکنیم.
آقای آریان، نظر شما رو بشنویم در این مورد.
ببینید، این درست همون ارتباط و اتصالی است که آمریکایی‌ها بعد از این آزمایش برقرار کردند. یعنی بلافاصله طرح و به طور کلی اون گونه موشکی رو که ایران آزمایش کرد بلافاصله اینو وصلش کردن به کره شمالی. نتانیاهو هم به احتمال قوی همین کار را خواهد کرد. این در پیوند با حرفایی است که آقای تقی‌زاده زده، یعنی این امکان وجود داره که ایران کلاهک هسته‌ای رو از کره شمالی بگیره. اگر ما کار و مبنا رو بر این بذاریم که امکان داره و انواع اقسام این امکانها و اگرها بذاریم، ما نمیتونیم راه به جایی بریم. ایران کلاهک هسته‌ای نداره، نساخته، برنامه موشکیش کاملا تحت نظارت هست، ولی ایران میتونه آزمایش موشکی خودش رو انجام بده. و اگه این رو ما در کنار اون کسانی که دوربر آقای ترامپ رو گرفتن که یک جونتای نظامی به وجود آوردن با توجه به مایکل فلین و وزیر دفاع ماتیس و همینطور مشاوران دیگرش، اینها رو اگه کنار هم دیگه بذاریم، به باور من این یک برنامه است که دارن اینا پیش میبرن و ما فعلا در اول خط هستیم.
من به نظرم حرف آقای آریان کمی خنددار به نظر میرسه که تصور کنیم دولت ترامپ فقط شکل گرفته برای اینکه به صورت یک جونتای نظامی علیه جمهوری اسلامی وارد عمل بشه و دولت ترامپ و دولت آمریکا هیچ مسئولیت دیگه‌ای برای مردم آمریکا و بقیه دنیا نداره، اصلا برای این ساخته شده که جمهوری اسلامی
داشت. من چیزی نگفتم که فقط برای ایرانه، این برداشت شماست، لطفاً سوء تعبیر نکنید.
من نمیدونم این داخل حرف شدن رو ما جز برنامه‌های میزگردمون داریم یا خیر.
فقط یک جمله گفتن آقای آریان که منظور اصلیشون این نبوده. بفرمایید شما آقای طرزاده.
باید به این حقیقت تن داد که یک سند رسمی دارای اعتبار حقوق بین المللی است. اونطور که شما هم به درستی ترجمه کردید، در قطعنامه 2231 پاراگراف سوم ضمیمه بی به صراحت میگه موشک‌های بالستیکی که قادر به حمله کلاهک هسته‌ای هستند منع میشه آزمایششون، استفاده از اونها، مبادله فناوری اونها برای 8 سال. این قراردادی است که جمهوری اسلامی در گفتگوهای آقای ظریف با رفقای آمریکایی دولت اوباما نسبت به اون به توافق رسیده. من هم مخالف این هستم. من حتی در نوشته‌های متعدد تاکید می‌کردم باید برنامه‌های افزایش ظرفیت موشکی ایران به عنوان یک حربه دفاعی در مذاکرات قرار بگیره و از اون دفاع بشه. ولی این مشکل آقای ظریفه که با تن دادن به یک پیشنویس غلط، پیشنویس ناقص، ایران رو و دفاع ایران رو در شرایط دشواری قرار داده. اون چه که در سند قطعنامه شورای امنیت قید شده و دارای اهمیت و ارزش حقوقی است غیر قابل انکاره. و این باز تکرار میکنم، اگر آقای ترامپ اعلام کرده که در طول مذاکرات فعالیت انتخاباتیش من مخالف توافق اتمی هستم، مخالفت او با قطعنامه شورای امنیت نیست، مخالفت او با برجام. و باز برای چندمین بار من تکرار میکنم که آزمایش موشکی با برجام تقابلی نداره، ولی با نص صریح اونچه که ما به عنوان قطعنامه 2231 ازش یاد میکنیم با این تقابل داره.
آیا آریان شما نکته‌ای دارید؟
تکرار میکنم یکی دو موضوع رو، فکر نمیکنم که ما داریم راه به جای میبریم. ببینید 2231 میگه که ایران از هر گونه فعالیت در پیوند با موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را داشته باشند منع شده است. ایران کلاهک هسته‌ای نداره، ایران کلاهک هسته‌ای نساخته، ایران کلاهک هسته‌ای در حال حاضر نمیتونه بسازه. اگر بخوایم ما این رو چفت بدیم به این که ممکنه ایران از جای دیگری بخره، تهیه بکنه، وصل بکنه، این همین رو ما میتونیم تسری بدیم به موشک فاتح 110 که بعدی حدود 300-320 کیلومتر داره. برداشت من و تفسیر من از این 2231 به اون چرا که اینجا گفته و آقای محمودی هم گفتن هیچ تضادی نداره. ممکنه من از ماهیت رژیم جمهوری اسلامی خوشم نیاد، ولی این جزء توان نظامی ایران است و در ارتباط با منافع ملی ایران است و از این نمیشه چشم پوشی کرد.
خب آقای طغی‌زاده، مقام های آمریکایی و همینطور البته اسرائیل بارها گفتن که عملکرد گذشته ایران باعث نگرانی های در حال شده، یعنی گفتن که برخی از اقداماتی که ایران در کشورهای منطقه کرده، شما این نگرانی ها رو چقدر جدی میبینید؟
در هر حال اون چیزی که اعلام میشه وجود نگرانی نزد کشورهایی است که مخالف سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اقدامات تحریک آمیز جمهوری اسلامی در منطقه هستند و باید بدون داشتن تعصب خاص واقعیت‌ها رو روی میز گذاشت و بررسی کرد. من هم تأکید میکنم طالب این هستم که کشورم دارای یک ظرفیت دفاعی قابل باشه، چنان که 40 سال پیش این ظرفیت در نهایت داشت و نیروی تعیین کننده منطقه بود. ولی جمهوری اسلامی به خاطر گرفتن امتیازهای جنبی دیگه پای قراردادی رو امضا گذاشته و قطعنامه‌ای رو پذیرفته که این وضعیت رو به مردم ما تحمیل میکنه. طبیعی است که کشوری مثل عربستان سعودی هم دارای موشک و ظرفیت پرتابی موشک است. کشور دیگری مثل اسرائیل نه تنها دارای ظرفیت موشکی است، بلکه دارای ظرفیت اتمی هم هست. ولی کسی به این دو کشور اعتراض نمی‌کنه، قطعنامه علیه اونها تصویب نمیشه، تنظیم نمیشه، برای اینکه با جریان عمومی سیاست در دنیا این دو کشور خودشون رو به نوعی همسو کردن. اونها نیستند که در منطقه تحریک میکنن یا تروریسم صادر میکنن یا باعث جنگ های نیابتی میشن. این جمهوری اسلامی است.
آیا این نکته مهمی است؟ از شما هم میپرسیم، همونطور که آقای تغیزاده اشاره کردن، چرا برخی از کشورهای دیگه منطقه با اینکه در حوزه نظامی و دفاعی خودشون اقداماتی انجام میدن، هیچگاه با این اقدامات تنبیهی، واکنش های تنبیهی روبرو نمیشن، اما همواره ابراز نگرانی شده از سوی غرب که اقدامات منطقه ایران باعث نگرانی های شدیدی شده؟
خب این مسئله رو باید تفکیک بکنیم به طور کامل. من از بسیاری جهات با اون چی که آقای تغیزاده گفته در ارتباط با سیاست خارجی ایران موافقم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی. یعنی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در خاورمیانه باعث پیش برد ثبات در منطقه نمیشه. از این جهت نگرانی هایی در منطقه هست و این کاملا قابل قبوله و کاملا این درک میشه که چرا آمریکا یا برخی دیگر از کشورها نگران سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستند. ولی در عین حال ما باید بدونیم که کشورهای دیگری هم در منطقه هستند که اگر به اندازه ایران مخل ثبات در منطقه نباشند، کمتر از ایران نیستند، مثل خود عربستان سعودی. کارهایی را که عربستان سعودی با پشتیبانی آمریکا و دیگر کشورها در یمن انجام میده و بیشتر اون رو به حساب جمهوری اسلامی میذاره، این قابل قبول نیست. به هر حال یک جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی در منطقه پیش گرفته، در ارتباط با عراق، در ارتباط با سوریه، که هر کدوم از اینها البته بحث‌های مربوط به خودش رو داره، ولی در مجموع بله، جمهوری اسلامی سیاستی رو که دنبال میکنه در راستای منافع ملی ایران نیست، بیشتر در راستای رژیم جمهوری اسلامی و بقای رژیم جمهوری اسلامی است.
بله آقای تغیزاده، آقای آریان میگن بعضی کشورهای دیگه منطقه از جمله عربستان سعودی اقداماتش که شبیه ایران هست کمتر از ایران نیست دست کم. به نظر شما چرا این واکنش ها یا اقدامات تنبیهی در مقابل دیگر کشورها نیست؟
کسایی که به درس‌های اولیه امنیت ملی یک کشور آشنا هستند، حدود ملی و مرزهای ملی رو میشناسند، این تصویر ترسیمش خیلی دشوار نیست که اولویت دفاعی برای یک کشور مرزهای مشترک اون کشوره. من در خبری نخوندم که یک کشور عربی خاص علیه مرزهای ایران تحریک مستقیم کرده باشه از اون سوی آبهای خلیج فارس. ولی جمهوری اسلامی، ماموران نظامیش، اعضای سپاه پاسدارانش در دمشق الان حضور دارن و در یمن در مرزهای مشترک با عربستان سعودی مبارزه میکنن برای تضعیف دولت عربستان سعودی. آیا اینها واقعا با منافع ملی ایران، با امنیت ملی ایران میتونه ارتباط مستقیمی پیدا بکنه یا خیر؟ در این معادله کدوم کشور شکل تهاجمی داره، کدوم کشور شکل تدافعی داره؟ من اسرائیل رو دشمن مردم ایران و عامل تهدید امنیت ملی ایران تلقی نمی کنم، دشمن جمهوری اسلامی می بینم و این جمهوری اسلامی است که این دشمنی رو برای خودش و برای مردم ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم خریده. من تکرار می کنم، منافع ملی ایران، دفاع از حدود ملی ایران، مفهومش حدود و مرزهای شناخته شده ملی ایرانه و ایران هیچ مرز مشترکی در سوریه، در مرز مشترک با عربستان نداره. اینا تهدیدها و تحریکهای نظامی است که جمهوری اسلامی اون رو ابدا میکنه، ادامه میده و در نهایت باعث میشه که مرزهای ملی ایران و امنیت ملی ایران هم مورد تهدید قرار بگیره.
آقای آریان لطفاً خیلی کوتاه در آخرین جمع‌بندیتون، گمان میکنید به عنوان یک کارشناس نظامی این آزمایش‌های موشکی همچنان ادامه پیدا کنه یا صرفاً این آزمونی بود برای آغاز دوره دونالد ترامپ؟
خیلی کوتاه میگم، حرفایی رو که زدم به معنای پشتیبانی از رژیم جمهوری اسلامی و سیاست خارجیش نیست. در ارتباط با آزمایش‌ها، ایران به این آزمایش‌ها ادامه خواهد داد و قطع نخواهد کرد، برای اینکه یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی ایران هست و نقصی هم با قطعنامه 2231 نداره. از این جهت من فکر نمی کنم که این آزمایش ها قطع بشه.
و شما آقای تقی‌زاده نظرتون در این مورد چیه؟
من هم تصور میکنم که این تحریکات رو جمهوری اسلامی ادامه میده و تا تعیین تکلیف انتخابات رئیس جمهوری اگر موشک پرانی صورت نمیگیره تحریکات دیگری صورت میگیره.
به پایان دیدگاه های این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز و ممنون از حضور کارشناسان برنامه، حسین آریان کارشناس نظامی و رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی، هر دو در بریتانیا، و سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد. ایام بکام، حسن جعفری.